بزر، مگران جمال و منظر فرقی میان نداره.
لحظه هاتون بخیر و نیکی. به رنگ دریا عنوان برنامه است که همکنون تقدیم حضورتون خواهد شد.
به رنگ دریا کاری از رادیو اقتصاد به رنگ دریا.
به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام، به برنامه برنگ دریا خوش آمدید. برنگ دریا برنامه است با حضور کارآفرینان موفق، کارشناسان صنعت شیلات، استادان دانشگاه و شما مردم که به رشد اقتصادی منابع آبی می‌اندیشید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. دوستان شنونده، در حال حاضر با توجه به پیشرفت سریع صنعت آبزی پروری، افزایش میزان تولید انواع آبزیان اقتصادی و معقول در سراسر دنیا با توجه به تقاضای روزافزون بازارهای مصرف ضروریه. اگه در کشور ما هم به این صنعت توجه کافی بشه، میتونیم ضمن برآورده کردن نیاز مصرف داخل کشور، سهم بسزایی هم در اشتغال پایدار و صادرات داشته باشیم. دعوت کردیم از دو میهمان ارجمند، جناب آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان ایران، و همچنین آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل دفتر بهبود کیفیت و فرآوری و توسعه بازار آبزیان شیلات ایران، همراه برنامه برنگ دریا باشند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر خدایی، خیلی خوش آمدید.
بنده هم همچنین سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
آقای دکتر گلشاهی، شما هم خوش آمدید، سلام بر شما.
ممنون، منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم برنامه.
ما میخواییم درباره بررسی شیوه قیمتگذاری ماهیان صید شده از دریای شمال صحبت بکنیم. خیلی ها وقتی که مثلا میخوان برن خریداری بکنن یک ماهی رو، حالا به ویژه در خود بازار ماهی شمالی، اصطلاحی دارن بهش میگن چوب زنی، حالا اون که ما رفتیم و دیدیم، و با خودشون مثلا میگن که خب این چجوریه که مثلا میگن که این نوع ماهی این قیمته، این نوع ماهی، حالا بر چه اساسی این قیمت گذاری هست؟ آیا نظارتی بر روی این قیمت گذاری صورت میگیره؟
ببینید، در مورد موضوعات قیمت گذاری ماهی، شما چند روش دارید برای کشف قیمت که بتونید روی یک گونه قیمت بگذارید. یکی از موضوعات بررسی قیمت تمام شده اون محصول هست و هزینه‌ای که به اون مترتب میشه، و شیوه دیگه میزان عرضه و تقاضایی که در بازار اتفاق میفته و نهایتاً منجر به افزایش تقاضا یا کاهش تقاضا برای اون گونه مورد نظر میشه تا بتونه قیمتش رو بالا یا افزایش بده یا کاهش بده. در مورد ماهیان شمال کشورمون، همونطور که فرمودید، شیوه قیمت گذاری توی مکانهای تولید عمدتاً در اونها انجام میشه، یعنی مراکز صیدگاهی ما به روش چوب زنی هست. اصطلاح چوب زنی، شاید بتونیم بگیم که یکی از عادلانه ترین روش های قیمت گذاری که در حال حاضر توی کشورمون وجود داره همین شیوه چوب زنی هست، که در واقع یه شیوه حراج رو ترویج و تولید میکنه. بابت اینکه تولید کننده بر مبنای قیمت پایه‌ای که بر مبنای قیمت تمام شده محصول مورد نیازش هست، قیمت پایه رو بر بالا میگذاره و افراد دیگه به تبع تقاضایی که دارن پیشنهاد دارن که بر اساس کیفیت اندازه عرضه ای که مزه خاص توی بازار داره پیشنهاد جدید رو برای قیمت اون ماهی ارائه بکنن و اون ماهی رو به قیمت بالاتر از اون چیزی که قیمت پایه گذاشته شده یا حتی نزدیک به اون قیمت پایه خریداری بکنن.
بله.
شیوه در مجموع در حتی در معیارهای اقتصادی شیوه عادلانه ای هست که میتونه هم نظر تولید کننده و هم نظر مصرف کننده رو تضمین بکنه.
خب آقای دکتر، وقتی که خب این در خود فرمودید که جایگاه تولید و جایگاه صید و اینهاست، وقتی این ماهی قراره به شهرهای دیگه بره، اون موقع چجوری قیمت گذاری میشه که حالا منصفانه باشه؟
یعنی در مورد موضوعات حلقه‌های بعدی که میخوان از این آبزی استفاده بکنن، به طور کلی توی حوزه‌های دریایی خب خیلی ما تغییر قیمت‌ها رو به خاطر اینکه میزان صید بر اساس شرایط جوی، شرایط محیطی میتونه دستخوش تغییر قرار بگیره، متغیر خواهد بود.
بله.
بر همین اساس هم وقتی که بعد از مرحله اول چوب زنی کشف قیمت به قول معروف انجام شد و قیمت گذاری اون ماهی انجام شد، توی پله‌های بعدی دیگه درصدهای سود بر مبنای درصدهای تعریف شده در بازار آبزیان اتفاق میفته که معمولاً درصد بین عمده فروش و خورده فروش بین 15 تا 20 درصد هست و بین خورده فروش تا مصرف کننده نهایی هم همین حدود اتفاق میفته تا به دست مصرف کننده نهایی برسه. اگر نوسان قیمتی رو اینجا میبینیم به خاطر اون قیمت گذاری پایه اولیه است که توی چوب زنی کشف قیمت انجام میشه و با توجه به اینکه آبزیان هم مشمول در واقع حمایت‌های مستقیم دولتی نیستن و با نهادهای تولید یارانه دار تولید نمیشن، قیمت‌هاشون یه قیمت واقعی هست و این قیمت‌ها میتونه مطلوبیت لازم رو هم برای تولید کننده به همراه داشته باشه و هم با توجه به شرایطی که میتونه وجود داشته باشه برای مصرف کننده هم قیمت‌های مناسبی باشه و تقریبا میتونیم بگیم به قیمت‌های عادلانه نزدیکه.
بعد چجوری آقای دکتر که مثلا وقتی که میری بازار ماهی فروشان در تهران، گاهی قیمت به عنوان مثال ماهی سفید که حالا طرفدار زیادی هم داره مناسب‌تره نسبت به بازار ماهی فریدون کنار؟
ببینید در مورد ماهی سفید که حالا اشاره کردید، همین وضعیت رو ما توی جنوب هم داریم، اما توی ماهی سفید مشخصا من بهش اشاره میکنم. به لحاظ بازارپسندی نوع خاص ماهی، محلی که شما دارید اون ماهی رو خریداری میکنید، کیفیت ماهی سفید از بابت باورهای عمومی مردم و رفتارهای اجتماعی مردم یه مقدار با هم دیگه متفاوته. مثلا ماهی سفید رو مردم میگن که اگر از انزلی خریداری بکنید کیفیت مطلوب تری داره و توی فریدون کنار کیفیتش میتونه یه مقدار کمتر از انزلی باشه اما بالاتر از بندر ترکمن. همینطور این اعتقادات عامه مردمه.
بله.
و همچنین حجم صیدی که میتونه بر اساس شرایط اتفاق بیفته، بر همین اساس هم شما ممکنه که همین ماهی سفیدی که اشاره کردید توی فریدون کنار یا بندر انزلی قیمتش بالاتر باشه، اما همین ماهی وقتی که به تهران میرسه بله. اسم ماهی فریدون کنار رو میتونه داشته باشه، اما اون ماهی که خریداری میشه در بازار تهران عمدتا ممکنه که ماهی بندر ترکمن یا شرایط یا نواحی دیگه ای باشه که صید انبوه‌تری رو داشتن، قیمت پایین‌تری رو داشتن، با هم دیگه اونجا اختلاط پیدا بکنن انبوه ماهی ها و با قیمت تعادلی به فروش برسه.
درسته.
مثلا در بندر انزلی شما قیمت مثلا 20000 تومان رو دارید، در منطقه فریدون کنار قیمت 18000 تومان رو دارید، در بندر ترکمن 15000. چیزی که در تهران می‌بینید متوسط این سه تا قیمتی هست که
درسته.
اتفاق می‌افته و به خاطر همین هم ممکنه بالاتر یا پایین‌تر از یکی از مناطق صید باشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. دعوت میکنم از شما و دوستان شنونده که گزارش همکارمون از استان ایران رو بشنوید. ایشون هم به بازار ماهی فروشان سری زده بود، درباره قیمت‌های ماهی صحبت کرده. با هم دیگه گوش کنیم.
الان ما بندر کیاشهر هستیم، از توابع شهرستان آستانه اشتوی، خدمت جمعی از عزیزانمون که امانتدار هستن یا امانتی رو میارن، ماهی رو میارن اینجا و میفروشن. حالا اجازه بدید صحبت بکنیم با عزیزانمون. آقا سلام علیکم.
سلام قربان.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
چند سال کارتون کار ماهی هست؟
30 ساله.
خسته نباشید.
زنده باشی.
شما چند ساله؟
بنده حدودای 30 سال ماهی فروشی داریم.
شما کارتون ماهی فروشیه؟ ماهی فروش الان که دیگه ما ماهی نداریم، مگر چی ماهی های الان هست که بفروشیم؟
سید از 20 مهر شروع میشه تا 20 فروردین سال آینده. در حال حاضر هم ماهی های مثل کولی، کفال، اردک اینا کمی بیش سید میشه ولی به صورت قاچاق.
اینا که پرورش ماهی دارن، اینا که میتونن بیارن؟
بله، ما خودمون پرورش ماهی داریم، زیر نظر شیلات هستیم. این فصل ها ماهی پرورشی و کپور و بیکت و آمور و فیدباک ماهی گرمابی سید میشیم یارن و به اضافه ماهی های اردک ماهی اکثرا این ماهی ها میان تو بازار به فروش میرسه و مصرف کننده.
غزلاله هم الان موقعش دیگه، اونم سردابی داریم.
بله اونم هست، ولی خب ما زیاد کار نمی کنیم اینجا، چون استرخ غزلاله اینجا نیست، موجود نیست. اونو تو اطراف سیاکل و لاجان و کوکمندان بیشتر.
قیمت گذاری ماهی رو که انجام میده؟
قیمت گذاری ماهی رو که از صیاد از کنادایا میگیره، میاد تو بازار ماهی فروشا، ما اینجا حراج میشه یا فارسی به حال مثلا قوام میشه، به صورت ما گیلانی هم میگیم چوب زدن، فارسی میشن همون حراج و قوام زدن. ماهی که اگه کم باشه خب قیمتش بالاتره، زیاد باشه ارزونتره، اونم تو دست کاسبه دیگه. بار فروش حراج میکنه، نرخ میذاره، مثلا تعیین نرخ رو کاسبه انجام میدن.
ساحلی آرام، ناخدایی شاداب و ماهیانی خوشنقش و نگار. اینجا همه چیز به رنگ دریاست.
خب دوستان شرمنده، همچنان دارید برنامه به رنگ دریاش میکنید. ما درباره بررسی شیوه قیمتگذاری ماهیان صیدگاه از دریای شما داریم صحبت میکنیم. الان در خدمت آقای دکتر علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادر کنندگان آبزیان ایران هستیم. آقای دکتر خدایی، این قیمتگذاری ماهی های منجمد و بسته بندی شده بر چه اساسی شکل میگیره؟
من عرض میکنم که تعدادی از شرکت های صادر کننده ما که در واقع محصولاتشون هم از محل ماهی های وارداتی یا تولیدات داخلی هست و داره صادر میشه، خب مقداری هم عرضه در داخل کشور داره و تعدادی از کارخونجات فراوری بسته بندی که اصلا اشتغالشون تو این قصه هست، اینها اعضای اتحادیه ما هستن، در نتیجه مسائلشون رو ما پیگیری میکنیم. ممکنه این سوال پیش بیاد که مثلا اتحادیه صادرکنندگان چه ربطی به قیمت گذاری یا توزیع در بازار داخل داشته باشه. موضوع از این قرار هستش که تشکل صنفی فعال و تنها تشکلی که موجود هست در مجموعه فعالان شیلاتی در این بخش، اعضای ما هستن که هم واردات انجام میدن، هم تولید داخلی دارن، هم توزیع داخل دارن و هم صادرات. در بخش قیمت گذاری برای محصولاتی که در داخل انجام میشه و در واقع محصولات منجمد هست، یک دستورالعملی وجود داره که آیین نامه قیمت گذاری هستش که در سال 89 تصویب شده در وزارت بازرگانی سابق، که دستورالعملی هستش که مورد عمل در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست. اتحادیه ما یه تفاهم نامه رو با سازمان حمایت منعقد کرده و به نمایندگی از صنف و با تایید سازمان شیلات ایران محصولات رو قیمتاشو تعیین میکنه.
بله.
مبنای قیمت گذاری خب خیلی مشخص شده تو اون آیین نامه، طبیعتاً قیمت مواد اولیه هستش و بعد هزینه های متعلقه که شامل هزینه های بسته بندی، دستمزد، استهلاک، حمل و نقل، چون ما حمل و توزیع یخچالی داریم چون اینا منجمد هست، یه مقدار هزینه هاش بالا هست، و هزینه توزیع و فروش که سهم فروشگاه ها درش مشخص شده. قیمت گذاری بر اساس این آیین نامه انجام میشه. خوشبختانه ما شرایط طوری بود که در طی 2 سال گذشته سعی کردیم تو همراهی که با دولت داریم و در واقع حمایت از مصرف کننده رو مورد نظر داشتیم، علی‌رغم اینکه تو این 2 سال گذشته افزایش در واقع حداقل تورم رسمی که دولت اعلام کرد و همچنین دستمزدها که بود، ولی با افزایش تولید و افزایش راندمان قیمت ها رو ما ثابت نگه داریم. در حال حاضر به این شکل قیمت گذاری انجام میشه و در فروشگاه ها عرضه
بله.
میشه.
این دیگه شامل دیگه آقای دکتر
بله.
خدایی، حالا میگو همه فرق نمی کنه،
ماهی تو به صورت فیله، به صورت منجمد، ولی ماهی های تازه چون سیستم ارزش اصلا متفاوته، خب از طریق در واقع چوب زنی و همچنین نظارتی که در سازمان میادین انجام میشه. اون نکته‌ای که در مورد شمال فرمودین منحصر به فقط منطقه شمال کشور ما نیست و روشی که در تمام دنیا داره انجام میشه.
چه جالب.
و بله نمونه‌هاش رو من خودم توی فرانسه و همچنین در مادرید اسپانیا، که اون مادرید شهریه، در هیچ ساحلی نداره، یعنی در واقع مثل تهران هستش که مرکز کشور هست، ولی واقعا بهترین نوع ماهیا شاید از دورترین جاهای دنیا، حالا یا با هواپیما یا مثلا با کشتی با کامیون از جاهای مختلف خود کشور اسپانیا میومد در اونجا و چوب زنی میشد و به روشی هستش که مرسوم معمول هست من به هر حال ماهیان تازه تابع قیمت گذاری هستش که تو اون مسیر انجام میشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر خدایی. دریا 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 اینجا همه چیز به رنگ در
ایران چی بستی کوچی ماهی گل ماهی هرچی فندره چره همش دینه سیاهی چره دینه گران دریا میان راهی راهی دریا چون سو ماهی ماهی انشالله پر ماهی بب دریا الهی الهی
آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی عزیزم. حالتون خوبه؟
ممنونم.
خودتون معرفی میکنی؟
من اسمم محمده.
محمد آقا کارتون چیه؟
من تو چیست دریا کار میکنم.
عضو پره هستی؟
عضو پره هستم بله.
چند نفر معمولا تو این عضو پره ها هستی؟
بین 80 تا 90 نفر.
80 تا 90 نفر عضو پره هستی؟
بله.
ما امروز مهمانان عزیزی در استودیو هستن و مهمان ما هستن، میخواستیم که شما در خصوص مشکلاتی که پره دارن عزیزانمون چی هست که عزیزانمون انشالله جواب بدن.
مشکلاتی که پره داره قربان، این لوازم دواتی که دارن از طریق واسطه در بازار با قیمت کذافی به دست ما میرسه، دست اینا رو کوتاه بکنن ما بتونیم مستقیما از طریق کارونه ها با قیمت نصف قیمت بازار میتونیم تهیه بکنم. اگه این کار در حق ما میکنن خیلی ممنون میشیم.
مثلا شما این نخو این تناب از کجا گیر میارین؟ از کجا میخرین؟
از بازار آزاد با قیمت خیلی دو برابر.
از کجای بازار؟ خود انزلی دیگه؟
از انزلی بله.
بعد غیر از این تناب دیگه چی میخرین؟
تور میخریم، تنابو میخریم، از این باربردار باربرد چیزی میخریم.
اینا همه از بازار آزاد
هست. بله بله. اگه بخواد دولت در حق ما این کاری بکنه مستقیما بتونیم از طریق شرکت هایی که این لوازمو دارن در اختیار تاونیا بزنن حداقل هر خریدی 50 60 میلیون تومان جلوی.
شما بعد خودتون این ماهی ها رو به کجا میدین برای فروشش؟
تو همین بازاری که چیز هست تاونی هست.
یعنی میاری بازار میدین بازار بله. بازار خودشون چوب به
بله اونجا برای ما چیز
میگه یکی میگیره کلا مثلا 20 تا ماهی 30 تا ماهی رو میگه 100 تا ماهی رو میگه 1000 تا یکی میگه 10 500
قیمت میذارن بله
قیمت از بازار
باز بازاره ما قیمت نمیتونیم بذاریم.
یعنی زحمت شما رو این بازار میبره دیگه درسته؟
بله بله بازار تهیه میکنه.
ممنون متشکرم خدا
منم قربان شما
خدا حافظ شما.
خب آقای دکتر گلشایی، ما در گزارشی که تقدیم شنوندگان عزیز کردیم خیلی از صیادان عزیز ما که واقعا زحمتکش هم هستن و فکر میکنم 6 ماه از سال رو هم بیکار هستن اکثرشون، گلایه میکنند از کمبود درآمدشون. آیا کار خاصی براشون صورت گرفته؟ حالا اقدامات خاصی صورت گرفته؟ کار دیگه میتونن انجام بدن؟
بله در مورد درآمد صیادا با توجه به فشارهای اجتماعی که به خصوص ما توی خط ساحلی شمال جنوب کشورمون داریم از بابت ایجاد شغل و با توجه به محدودیت ذخایری که اونجا وجود داره، یه سری محدودیت‌هایی رو به لحاظ درآمدزایی و به لحاظ تعداد اشتغالی که میتونه اونجا به وجود بیاد برای ما ایجاد کرده و همینطور برای کسانی که بهره بردار این دریا هستن. در صورت این دریا یه ظرفی هست که کشش محدودی رو داره
بله.
و میزان برداشت اون اگه افزایش بکنه طبیعتاً ذخایر لطمه میبینن و
بله.
درآمد خود اون بهره‌وردار رو دستخوش تغییر و نوسانات کاهشی قرار میدن. طبیعتاً بایستی که به فکر حفظ ذخیره اون دریاها باشیم، اون منابع آبی باشیم و باید به این هم فکر بکنیم. البته صیادان خوشبختانه خودشون به این فکر هستن، همکاری خیلی خوبی رو توی بحث‌های بازسازی ذخایر دارن، ولی به این نکته میخوام اشاره بکنم که هر چقدر ما اشتغال رو تو این بخش اگه بخوایم افزایش بدیم، در واقع سهم سرانه افراد بهره بردار رو داریم کاهش میدیم با توجه به محدودیتی که این ظرف داره. و برای اینکه بتونیم این موقعیت رو در حالت پایدار قرار بدیم و صیادان کمتر لطمه ببینن، چندین راهکار پیشنهاد شده که بتواند اتفاق بیفته. یکی اینکه ما تعداد بهره برداران رو در طول سواحلمون افزایش ندیم، در جاهایی که اون پرهای صیادی یا تاونیای صیادی مقرون به صرفه نیستن و دیگه اون درآمد اقتصادی مناسب رو نمیتونن داشته باشن، اونها رو تعدیل بکنیم و چرخه صید خارج بکنیم که هم به ذخایر دریا کمک بکنه، هم درآمد سایر بخش‌ها رو افزایش بده و اونها رو به مشاغل دیگه‌ای رو بیاریم. یکی از مواردی که میتونه خیلی کمک بکنه استفاده دو یا چند منظوره از سوائلی که در اختیار صیادان هست میتونه مورد نظر رو بگیره. عمدتاً تعطیلی فصل صید در فصول گرم سال هستن که مردم خیلی میان از اون سوائل استفاده میکنن، میتونه به عنوان جایگاه‌های چند منظور مورد استفاده قرار بگیره
برای
که
گردشگری.
بله برای گردشگری که این فعالیت میتونه ترکیب بشه با اون فعالیت صیادی که در نیمه دوم سال اتفاق میفته و درآمد جامعه صیادی رو افزایش بده که تو بعضی از نمونه‌هایی که به صورت نمونه اتفاق افتادن و به صورت پایلوت بودن جواب بسیار خوبی رو داده و درآمد رو افزایش بده. یکی دیگر از دیدگاه‌ها این است که ما بیایم این جامعه سیاری رو به سمت تولید وابسته به ساحل سوق بدیم، یعنی در واقع قفس‌های پرورش دریایی که در دستور کار سازمان شیلات ایران قرار داره و شرایط پرورشی پایدار و با اطمینانی رو برای اونها ایجاد میکنه بدون اینکه به منابع دریایی لطمه بزنه، و همچنین سایر روش‌های پرورشی وابسته به ساحل میتونه از روش‌هایی باشه که درآمد جامعه سیاری رو میتونه افزایش بده و ما هم به دنبال این قضایا هستیم که بتونیم تعامل داشته باشیم با جامعه صیادی و این قشر زحمتکش رو از بهره برداری ها و سودهایی که میتونه از این بابت حاصل بشه بهره مند بکنیم و اونها هم درآمدشون افزایش پیدا بکنه.
الان به عنوان مثال یه صیادی که دیگه ناامید شده از حالا صید کردن و اینها بگه که خب من برام مغروم به صرفه نیست که 6 ماه سال بیکار باشم و 6 ماه بخوام کار بکنم، برای زندگی برام سخت میشه، بخواد یک حالا استخری رو حالا برای خودش هماهنگ بکنه، بخواد به شغل آبزی پروری بپردازه، بخواد به پرورش ماهی بپردازه، شما چه تسهیلاتی بهش میدید؟ چی کار براش میکنید؟
یعنی توی اصولا توی جاهایی که کارهای پرورش آبزیان انجام میشه و در واقع حوزه‌های آبزی پروری هستن، مسلماً اولویت‌های اشتغال ما با بهره برداران همون بخش هستن هست و طبیعتاً میتونن به شیلات استان مربوطه مراجعه بکنن، تقاضاشون رو ارائه بکنن و بر مبنای تقاضایی که ارائه میشه بر اساس دستورالعمل‌های فنی که برای شروع کار وجود داره شرایط رو براشون احراز میکنن. بعد از اینکه این شرایط احراز شد، ما کمک‌های متعددی رو میتونیم در این زمینه ارائه بکنیم، از کمک‌های فنی گرفته تا تسهیلات مالی که از طریق سیستم بانکی و با هماهنگی صندوق توسعه ملی براشون در نظر گرفته شده بهشون ارائه بکنیم برای کار پرورش رو بتونن انجام بدن و این در دستور کار ما هست.
بعد این تسهیلات راحت به دستشون میرسه یا اینکه نه باید هفتخان رستم رو طی بکنن؟
خب ببینید تسهیلات مالی چند بخش داره. یه بخشش مربوط به دستگاه متولی میشه که باید اونها رو معرفی بکنه به سیستم بانکی. یه بخشش احراز شرایط اون کسی هست که میخواد از این تسهیلات بهره برداری بکنه در سیستم بانکی. مسلما توی سیستم بانکی شرایط سهل و ساده نخواهد بود و نیست و تابع شرایط خاصی هست که خود اون بانک و بانک مرکزی و در واقع دستگاه اقتصادی کشور اون شرایط رو تعریف میکنن. هر چقدر اون شرایط تسهیل تر بشه، ساده تر بشه، ما هم بهتر میتونیم در این زمینه فعالیت بکنیم. اما یه سری صندوق هایی هستن، صندوق های توسعه کشاورزی، که این صندوق ها شرایط بهتری رو نسبت به اون چیزی که شرایط عمومی بانک ها رقم میزنن میتونه تسهیلات مالی رو در اختیار بهره بردارا قرار بده که تا جایی که بتونیم از اون منابع هم استفاده میکنیم که اون بخش نیاز به مشارکت خود بخش بهره بردار هم داره و لازمش این است که بخش بهره بردار به اون صندوق اعتماد بکنه، سپرده‌گذاری مناسب در اونجا انجام بده و طبیعتاً از تسهیلات مالی اون هم میتونه با ارزان به صورت ارزان قیمت‌تر از تسهیلات بانکی معمول بهره مند بشه.
خیلی متشکرم. همراهان شنونده همچنان برنامه برنگ دریا را از شبکه رادیویی اقتصاد می شنوید. دوستان شنونده، موضوع برنامه امروز برنگ دریا بررسی شیوه قیمتگذاری ماهیان صید شده از دریای شمال هست. همین الان جناب مهندس قناعت‌پرست، معاون آبزی پروری شیلات استان گیلان پشت خط هستند. سلام میکنیم به شما جناب آقای مهندس قناعت‌پرست.
سلام علیکم، خسته نباشید. همه شنوندگان عزیز، در واقع آرزوی سلامتی و سعادت نشون دارم، در خدمت هستم.
خیلی متشکریم آقای قناعت پرست. ما صحبت کردیم درباره اینکه حالا چگونه قیمت گذاری میشه ماهی ها، چه ماهی های منجمد و چه ماهی هایی که تازه صید میشن. حالا آقای دکتر گلشایی و همچنین آقای دکتر خدایی صحبت کردن، منتها درباره واسطه ها ما خیلی صحبت نکردیم. میشه نقش واسطه ها رو هم در سیستم قیمت گذاری ماهی ها برای ما و شنوندگانمون بفرمایید؟
در ابتدای بحث در تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر گلشاهی، فقط من یک باب دیگری هم باز بکنم. همکارمون در بسیج مهندسی سپاه در واقع با مکانیزم های ساده تری بخش از تسهیلات رو در حوزه آبزی پروری حداقل در اختیار متقاضیان قرار میدن. مکانیزم کار بسیار ساده هست، اون بروکراسی که در سیستم اداری هست این تشکیلات ندارن. ما همینجا به همه آبزی پروران توصیه میکنیم در حد 30 میلیون تومان، 40 میلیون تومان، 20 میلیون تومان میتونن با مراجعه به بسیجای سپاه هر منطقه از تسهیلات اون گروه بهره مند بشن.
خب این تسهیلاتشون چی هست دقیق‌تر میفرمایید؟ چقدر، چه جوریه؟
وام میدن، وام با بهره بسیار پایین میدن. دو نوع وام دارن، یکی در رسنه دارن در حد 4%، آیون یک نوع وام دیگه دارن در حد 15%. و ولی مکانیزم کار خیلی ساده است.
بله، تنفس هم داره آقای قناعت پیشه که مثلا بعد از اینکه کار به بهره برداری رسید اون وام.
چون بهره وری تولیدات ما عملا یک ساله هست دیگه، اینجا خیلی ما تنفس رو نداریم. به دلیلی که ما در حوزه به عنوان مثال حوزه تولید ماینه گرمابی که متقاضی یعنی سرمایه گذار با 20 تومن 30 تومن میتونه در واقع زندگی و چرخ اقتصادشو بچرخونه، اینجا یه تنفس مفهومی نداره، چون تو 7-8 ماه در واقع محصولش خودش رو باید وارد بازار بکنه و تعهداتش رو انجام بده به بسیج سپاه.
بله، خب نقش واسطه ها رو بفرمایید.
ما در واقع در محصولات دریاییمون و همچنین محصولات آبزی پروریمون این موضوع رو داریم. بنیه اقتصادی ضعیف در واقع چه صیادامون چه در واقع آبزی پرورانمون اینها رو هدایت میکنه به سمت واسطه ها، به خصوص در بحث صید پرهامون. تعداد زیادی از این در واقع شرکت های تعاونی ناچارن برای تجهیز خودشون در فصل تابستون به در واقع واسطه ها مراجعه بکنن، مبالغی از آن بگیرن و متعهد هستن که محصول خودشون رو در قبال وامی که اخذ کردن به همون در واقع سلفخر یا در واقع واسطه بدن و محصولشون در اختیار آقایون قرار میگیره با مقدار اندکی سود که خود همون در واقع واسطه این پول رو دریافت خواهد کرد. عملا طی تاریخ این رابطه تنگاتنگ ما بین صیاد، آبزی پرور و واسطه به وجود اومده. هر دو گروه هم راضی هستن از وضعیتی که به وجود اومده، یعنی همون آقایی که یک پروسه تاریخی 30 ساله این مکانیزم رو طراحی کرده، نیاز آبزی پرور مرتفع میشه در فصل در آغاز تولید که نیاز به وجه مالی داره، و همچنین در فصل تابستون که صیادهای ما بیکار هستن و نیاز به ترمیم و تعمیر ادواتشون دارن و منابع مالی نیاز دارن، این منابع مالی رو از واسطه ها دریافت میکنن. در استان گیلان خوشبختانه با سازوکارهای جدیدی که به وجود اومده تعریف این بحث دقیق‌تر شده، شفاف‌تر شده و در واقع میزان سودی هم که از این بابت میگیرن خیلی ارقام بالایی نیست.
بله، خب خیلی متشکریم از توضیحاتتون جناب مهندس قناعت‌پرست. با شما خداحافظی میکنیم، انشاءالله که موفق باشید. وقت شما بخیر.
متشکرم، خداحافظ.
دوستان شنونده، به پایان برنامه امروز برنگ دریا رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوش طعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.